Bismillahirrahmanirrahim ve bihine s-se'in. مرحوم آخوند بعد از اینکه مفهوم شرط رو منکر میشن و میفرمایند که علیت انحصاری رو باید فهم بکنیم، نه بالوزن نه بالاطلاق قابلیت استفاده نیست، لذا منکر مفهوم شرط میشن. خب ما اینجا عرایض مبسوطی رو هم در تقریر کلمات اعلام مطرح کردیم و هم نسبت به این که بخواهیم برای جمله شرطی مفهوم قائل بشیم راهش چیه. این عرایض مبسوط گذشت. مرحوم آخوند بعد از بحث مفهوم شرط چند مسئله رو به عنوان بقیه هاهنا امورون مطرح میکنه. مسئله اول ایشون اینه که میفرماین ما در مفهوم دنبال این هستیم که سنخ الحکم منتفی بشود نه شخص الحکم. این رو ما چون مبسوط توضیح دادیم اصلا نوع الحکم و سنخ الحکم یعنی چه و چرا در تحقق مفهوم باید ما دنبال انتفاع سنخ الحکم بگردیم، دیگه ما نسبت به این مسئله مستقلن بحث نمی کنیم و مبسوطی مسئله رو متعرض شدیم. مسئله و امر دومی که ایشون مطرح می کند که ما هم طرحش نکردیم و باید امروز متعرض بشیم، صورتی است که جمله شرطیه ما با تعدد شرط مواجه باشه. ما تا حالا این رو بحث میکردیم، فرض کنید اذا جاء زیدون فاکرمه، جمله شرطیه ما با یک شرط مواجه بود. حالا یا منکرین مفهوم شرط بودن که میگفتن شرط مفهوم ندارد، یا مثبتین بودن که قائل به مفهوم شرط میشدن، با اشکالی مواجه نمیشدیم. منتها در جاهایی که با تعدد شرط مواجهیم با یک اشکالی مواجه میشیم که این اشکال تعارض باید به گونه حل بشه. تعدد شرط مثالش اینه، اذا خفی الاذان فقصر، این جمله شرطیه قصر را منوط کرده به خفای اذان، اذا خفی الاذان فقصر. جمله دوم میگوید اذا خفی الجدران فقصر، یکی سمعی است یکی بصری است، اذا خفی الجدران فقصر. خب ما اگر قائل به مفهوم شرط نباشیم مثل جناب آخوند، فی فصحتن راحتن، مشکلی نداره این جملات که شرط نداره، اثبات شی هم که نفی معدا نمیکنه با مشکلی مواجه نخواهیم بود. ولی اگر قائل به مفهوم شرط باشیم یه تعارض اینجا ما گرفتارش میشیم. جناب آخوند که خودشون قائل به مفهوم شرط نیستند بر مذاق مشهور معش کردن، گفتن حالا شماها که میگید جمله شرطی مفهوم دارد، در این گونه جمله شرطی که ما با تعدد شرط مواجهیم مسئله رو چطوری حل میکنیم؟ جناب آخوند اولا میفرماید که تعارض داریم بین مفهوم و منطوق این جمل، که این رو باید بحث بکنیم که آیا تعارض بین المفهوم و المنطوق یا تعارض بین المنطوقین اتفاق میفته، کما علیه المحقق الامام، این رو باید بحث بکنیم. ببینید اگر آمدیم گفتیم ان خفی الاذان اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش چی میشه؟ اگر مخفی نباشد اذان فلا یجب القصر، فلا یجب القصر. فلا یجب القصر هم اطلاق دارد، یعنی مفهوم ما مطلق است، اطلاق داره مفهوم. خب اگر مفهوم اطلاق داشته باشه یعنی و ان خفی الجدران، اگر اذان مخفی نباشد فلا یجب القصر و ان خفی الجدران، اگر چه که جدران مخفی باشد. خب این مفهوم جمله اول با منطوق جمله دوم گرفتار تعارض می شود. منطوق جمله دوم چی بود؟ اذا خفی الجدران فقصر. مفهوم اولی می گوید و ان لم یخفی الجدران، اگر چه که مخفی نشه جدران فقصر، اون بالا می گفت اطلاق مفهوم بود، لا یجب القصر. اذا خفی الاذان لا فقصر، اذا لم یخفی الاذان مفهومش میشه فلا یجب القصر، و ان خفی الجدران اطلاقشون رو میگیره. خب پس مفهوم جمله اول با منطوق جمله دوم در تعارض است. این رو چه بکنیم؟ یا بگیم مفهوم ها با هم تعارض دارن، اطلاق مفهوم بفرمایید جمله اول با اطلاق مفهوم جمله دوم تعارض داره. این تعارض چطوری میتونیم حلش بکنیم؟ حالا بعد انشالله ما در به تعبیر دیگه اولا باید فی وقوع تعارض بحث بکنیم که تعارض بین المفهوم و المنطوق است، عرض کردیم، یا بنابرای تحلیلی که مرحوم امام داره اصلا تعارض بین المفهوم و المنطوق نیست، بین المنطوقینه. اولا و به ذات تعارض بین المنطوقینه، بعد ثانیا بالعرض این تعارض به حوزه مفاهیم ورود پیدا میکنه. این باید تحلیل بکنیم. حالا فعلا توجه اجمالی داشته باشه تا باید تفصیلی بحث کنیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه پیشنهاد میده که ما بحث رو ثبوتن احتمالات چهارگانه رو مطرح میکنن، البته یه احتمال آخری هم میدن که اونو ردش میکنن، حالا باید اون رو بررسی کن. ثبوتن ما این احتمالات رو داریم، حالا تا اثباتن ببینیم عرف کدام یک از این احتمالاتی که ثبوتن قابل فرضه رو میپذیره. ببینید ما چند تا نکته داریم که باید حواستون باشه. یک، اطلاق مفهوم اذا خفی الاذان فقط سر. مفهومش چیه؟ اذا لم یخف الاذان لا یجب القصر. این اطلاق دارد. اطلاق دارد یعنی چه؟ یعنی و ان خفی الجدران، میخواد جدران مخفی باشد میخواهد نباشد، بس اطلاق دارد از این حیث، از حیث خفای جدران اطلاق داره. خب این نکته اول. نکته دومی که باید حواسمون باشه، علیت دو تا ظهور دارد، یک ظهور در انحصار داره، دو ظهور در استقلال داره. ظهور در انحصار، بعدن مرحوم نائینی میگه اقواس از ظهور در استقلال. ببینید وقتی میگیم که ان جاء اک زیدون فاکرمه، این جمله شرطیه هم در استقلال مجیء، یعنی علیت مستقله است. علیت مستقله است یعنی نفی تشریک میکنه، چیزی شریکش نیست. نمیخواد بگه ان جاءک و سلم علیک، چیزی رو شریک العله نمیخوایم قرار بدیم. پس ظهور علیت ظهور در بفرمایید استقلاله، استقلال در تأثیره. حالا شما میگید ان خفی الاذان، اذا خفی الاذان فقط سر، استقلال دارد خفای اذان در قصر. این استقلالش رو شما اگر رفتید گفتید خفای در جدران هم علت است برای قصر، این استقلال را شکستید. یعنی گویا کسی اینطوری میگوید اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقط سر، اگر کسی هم چه حرفی رو بزنه، استقلال در علیت را که ظهور علیت در استقلالیتشه، این رو شکسته، خلاف ظاهر مرتکب شده. این نکته دوم. نکته سوم، علیت همانطور که در استقلال ظهور دارد در انحصار هم ظهور دارد. انحصار نفی بدیل می کند، استقلال نفی شریک می کند. ما یه نفی تشریک داریم، یک نفی بدیل داریم. بدیلی ندارد، نه شریک یعنی جزء الله هست. اذا جاء که زیدون و سلم علیکه، این می شود تشریک در علیت. یعنی اگر احد هما بودن لا یجب الاکرام، احد هما بودن لا یجب الاکرام، این می شود نفی تشریک. گاهی اوقات ما نفی بدیل میکنیم، یعنی چی؟ ان جاءک او سلم علیک فاکرمه، او که آوردیم بدیل براش میاریم. اگر علتی در مقام علیت مطرح شد، بفرمایید هم نفی تشریک باید بکنیم ظهور علیت، هم نفی عدل باید بکنیم، بدیل باید بکنیم، نفی بدیل بکنیم. اگر یه جاهای بدیل براش آوردیم یا شریک براش آوردیم، معناش اینه که خلاف ظاهر عمل کردیم. تا اینجا درست؟ ما سه تا ظهور براتون درست کردیم. یک، ظهور مفاهیم در اطلاق مفاهیم. اطلاق مفاهیم اولین نکته. دو، انحصاری بودن علت، یعنی اگر رفعیت از انحصاریت کردید خلاف ظاهر مرتکب شدید. سه، استقلال. خب ایشون میفرماید که ما چهار محتمل رو ثبوتن اینجا میتونیم بیان کنیم. بالا گفتیم اذا خفی الاذان فقصر، مفهوم مطلق شکل رفت، اطلاق مفهومی دارد. اذا لم یخف الاذان عرض بکنم فلا یجب القصر. پایین گفتیم من خفی الجدران فقصر، یعنی در صورت عدم خفای جدران لا یجب القصر. خب این مفهوم ها اگر اطلاق بخواد داشته باشد، اولین فرضیه که مطرح میکنیم تخصیص و عبارت آخوند اینه 239 کفایه، اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخر. خب دقت کنید، منطوق هر دلیلی مفهوم دلیل دیگر را تخصیص بزند. یعنی مفهوم جمله بالا چی بود؟ مفهوم دقت کنید، اذا لم یخف الاذان لا یجب القصر، این اطلاق دارد دیگه. اذا لم یخف الاذان، اذان اگر مخفی نباشد، میخواهد جدران مخفی باشد، میخواهد جدران مخفی نباشد، اطلاق داره. اذا لم یخف الاذان لا یجب القصر. خب این اطلاق مفهوم را ما با منطوق جدران تخصیصش بزنیم، ان خفی الجدران فقصر، این بدون اطلاق رو به هم بزنه اشکالی نداره. ما در میان اصول، در میان بحث فقه، خیلی از جاها داریم که حتی اطلاق منطوقی را با یک مقیدی تخصیصش دادیم، با یک دلیل مقیدی تعقیبش دادیم، اشکالی نداره. حتی منطوق را اطلاقش رو میتونیم، این که اطلاق مفهوم است. ولذا این فرضیه اوله، به تخصیص، اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخر. میتونیم این کارو بکنیم؟ بله. فلاز فنی صناعی تخصیص خیلی عرض بکنم ما اونو بردار نیست. فلواقع ما یک مطلقی داریم، مفهوم، یک مقیدی داریم. مقید ما چیه؟ منطوق اذا خفی الجدران. این دلیل المقید مقید می شود، تقیید می زند اطلاق المفهوم را. این فرضیه اول. نتیجه چه می شود؟ اگر ما تخصیص دادیم عموم مفهوم را با منطوق دیگری، نتیجه می شود که رفعیت بعد از انحصار بکنیم، از انحصاری بودن علیت بعد رفعیت بکنیم. فلواقع حصر را اضافی می کنیم. حصر اضافی داریم تو روایاتمون، تو فقه و اصولمون زیاد داریم حصر اضافی. شاید دعا کنی اکثر این حصرهایی که اومده حصر اضافی. ببینید چطوری میشه رفعیت از انحصار کردیم. اگر ما یه جمله داشتیم میگفتیم اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش هم این بود اذا لم یخف الاذان لا یجب القصر، این علیت انحصاری داشت که آقا تو این عالم یک چیز موجب قصر است و اون خفای اذان است، و اگر خفای اذان اتفاق نیفتد لا یجب القصر، هیچ چیزی موجب قصر نمیشود. این اطلاق بود دیگه. اطلاق داشت یعنی انحصاری می که انحصاری بودن خفای اذان را برای قصر برای ما ثابت میکرد. حالا اگر ما آمدیم با منطوق اذا خفی الجدران فقط سر اطلاق مفهوم جمله بالا رو تقیید زدیم، معناش اینه که انحصاریت دلیل را، انحصاریت اذان را شکستیم. اشکالی ایجاد میکنه؟ نه، چه اشکالی داره؟ آقا بالا دلیل باید منحصر میشد، میگم حصر اضافیه. تو فقه هم زیاد داریم ما جاهایی که حصر اضافی باشد. این فرضیه اول. فرضیه دوم، آخوند میفرماید و اما به رفع الید عن المفهوم فیه ما. بگیم آقا اصلا کلن ما رفع الید عن المفهوم بکنیم، بگیم این جمل جملی که این گونه مفهومش با منطوق دیگری گرفتار و معارضه می شود دست از عرض کنم مفهوم می کشیم. چرا؟ آقا شما که قائلین به مفهوم شرط بودید، میگن ما جای قائل به مفهوم شرط بودیم که گرفتار چنین معارضه نمی شود. اینجا اگه زیدان فکرم ها قائل به مفهوم شرط بودیم، اینجاها که دو تا جمله داریم که تعارض میکنند، فلواقع این تعارض میخواد به ما برسونه که علیت انحصاری برای خفای اذان نیست. وقتی علیت انحصاری برای خفای اذان نباشه، پس اون الخصوصیت المستتبعی للمفهوم شکسته شده. اصلا میگه آقا اصلا این جملی که گرفتار معارضه میشود اصلا دارای مفهوم نیست. خب ما قائل به مفهوم شرط شدیم، ولی در جمله سالم، نه در جمله که گرفتار معارضه هستن. یک کسی پس این هم میشود یه فرضیه. و اما و رفع الید عن المفهوم فیه ما، اگر رفع الید عن المفهوم کردیم رأساً در هر دو، چه اتفاق میفته؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که هر دو شرط مستقلن وجوب قصر را دارد. اذا خفی الاذان فقصر. خب ما میریم خفای اذان به وجود میاد، به منطوق این دلیل اول نماز رو شکسته میکن. دلیل دوم میگوید اذا خفی الجدران فقصر، به منطوق جمله دوم هم نمازمون رو شکسته میکن. مفهوم ندارن اینا که گرفتار تعارض بشن. به رفع الید عن المفهوم اصلا میگیم این جملی که اینطوری معارضه درست میکنه مفهوم نداره. نتیجهش چه میشود؟ نتیجهش اینه که هر دو، بفرمایید هر دو شرط، مستقلن در جزا اثر میگذارن و جزا رو در پی دارن. این فرضیه دوم. وجهش رو از گردم ها بعد آخوند میخواد بفرماید که و این نوع این فرضیه دوم رو عرف تاییدش میکنه، به خاطر اینکه آخوند داره تایید عرفیه پشتش میاره رو من خدمتتون بگم. وجهشیه، وجهش اینه که عرف مفهوم را در جایی ثابت میداند که علیت منحصره داشته باشد. وقتی دو تا علت برای قصر آورد، گفت اذا خفی الاذان، یه جای دیگه گفت اذا خفی الجدران، گویا رفته اون اصل اساس را زیر سوال برده، انحصاریت علت را زیر سوال برده. وقتی که زیر سوال برده، پس ما نمیتونیم عرض بکنم اینجا قائل به مفهوم بشیم. این فرضیه دوم. فرضیه سوم چی آقا؟ فرضیه سوم اینه که رفع ید از استقلالیت بکنیم، یعنی اطلاق واوی را بشکنیم. به تعبیر دیگه رفع ید از استقلالیت یعنی چی؟ یعنی شریک براش ذکر بکنیم، اطلاق واوی را بشکنیم. به تعبیر ثالث هر کدام جزء العله باشد. گویا اینطوری گفتیم اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر. کدوم اطلاق رو شکستیم؟ اطلاق واوی را تشریک کردیم، اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر. به عبارت آخوند توجه کنید، و اما به تقیید اطلاق الشرط فی کل منهما بالآخر فیکون الشرطو هو خفاء الاذان والجدران معن، نتیجه چی میشه؟ اذا خفیا و جبل قصر. تشریک که گفتیم مثل این بود دیگه، اذا جا اک زیدون و سلم علیک فاکرمه، واو که گفتیم شریک العله جزء العله درست کردیم. شریک العله و جزء العله اگر بود، هر کدامشان منتفی بشن جزا منتفی میشه. پس گویا اینطوری گفتیم اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر. درست؟ این هم فرضیه سوم که مجموع و مرکب علیت داشته باشد. فرضیه چهارم قدر جامع علیت داشته باشد نه مجموع. عبارت آخوند اینه، به جعل شرط یعنی او بیاریم، به جای واو او بیاریم. هو القدر المشترک بینهما، قدر مشترک رو ما براش علیت قائل باشیم. و ان یکون تعدد الشرط قرینتن الا ان الشرط فی کل منهما لیس به عنوان الخاص بل به ما هو مصداق لما یعمها. ما بگیم آقا قدر جامع خفای اذان و خفای جدران، اون قدر جامع علیت دارد برای وجوب القصر. قدر جامع اگر باشه یعنی چی؟ قدر جامع هر کدوم از اینها محقق بشود وجوب تقصیر را دارد، هر کدام اول اتفاق افتاد وجوب تقصیر را دارد. اگر قدر جامع گرفتیم معناش این میشه دیگه قدر جامع علیت، قدر جامع علیت داشته باشه. خب این وجوه اربعه ای که جناب آخوند در بحث ثبوتی فروض و احتمالات مطرح میکنن. البته یک بحث دیگه رو هم مطرح میکنه ایشون که در برخی از نسخ کفایه هست و در برخی از نسخ کفایه نیست و اون فرضیه جناب ابن ادریس الان در کفایه ما حذفش کردن، نیست، در برخی از نسخ کفایه هست. مرحوم بله مرحوم محقق اصفهانی در این نهایت الدرایه عبارتش امروز آوردم اگر وقت شد بخونیم، ایشون این عبارت کفایه رو میفرماید که بله این مطلب بله نهایت الدرایه، این طبع قدیم نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 614 بعد ایشون میفرماید که ضرب علیه خط المحف نسخة المصححه مصححه یا ضرب علیه خط المحف نسخة المصححه ولعله انسب. فرض پنجم چیه؟ رفع الید ان مفهوم احدهما بکنی. اینم احتمال ثبوتی دارد. ما تا حالا با این فرض می آمدیم که هر دو مفهومو نگه داریم، این چهار تا فرضی ثبوتی دادیم. یه فرضی دیگه هم تو عالم ثبوت میتونیم بدیم که ما این که علیه ابن ادریس رحمت الله علیه و اون اینه که بگیم آقا ما احد المفاهیم را ازش صرف نظر بکنیم، منشه دعوا با دو نفره دیگه، یه نفر از اتاق بیرون ببرید دعوا میخوابه. خب رفع الید عن مفهوم احدهما بکنیم، این هم گیر داره، اشکالاتی داره عرض بکنم که لذا خط المحو رو میگه در نسخه مصححه بهش زده شده. تو این نسخه کفایی هم که در سماها هست اصلا این متن تو کفایی آخون نیاورده، ولی تو برخی از نسخ هست. این همالا با فرض این که باشد، ولو این که ما نتونیم ازش دفاع بکنیم، ولی به عنوان یک فرضیه در عالم ثبوت مطرحه. ما پنج حالا این اشکالات فرضیه است، ما نمیخوایم الان که اشکالات رو که بررسی نمیکنیم، ما میگیم در مقام ابداع احتمال پنج احتمال ثبوتن مطرح است. این هم احتمال پنجمه. شما خود بگید این احتمال در مقام اثبات معینی مرجحی دلیلی ندارد، خب نداشته باشه، خیلی از این احتمالات در عالم اثبات احتمال داره با اشکال مواجه باشه. ما اگر بخوایم منظم عالم ثبوت را از عالم اثبات تفکیک بکنیم، این هم به عنوان یک محتمل ثبوتن میتونیم مطرح بکنیم. خب از بین این چهار احتمالی که حالا جناب آخوند دادن کدام احتمال رو بپذیریم؟ آخوند میفرماید که ولعل العرف یصاعد علی الوجه الثانی، اگر بخواهیم بریم سراغ عرف، عرف وجه دوم را، وجه دوم چی بود؟ احتمال دوم چی بود؟ به رفع الید عن المفهوم فیه ما. عرف این محتمل دوم رو انتخاب می کند، میگه آقا جمله شرطی این مدلی که اطلاق مفهومش با منطوق دیگری در تعارض است، از اساس عرف میگه که این جمله مفهوم ندارد. ولعل العرف یصاعد علی الوجه الثانی، چرا؟ چون جمله شرطی عرض کردیم یک مسئله اساسی دارد و اون علیت انحصاری است که شما باید فهم بکنید. عرف میگه من اگر علیت انحصاری بفهمم برای جمله مفهوم قائلم، شما میگید اذا خفی الاذان فقط سر، من اگر علیت انحصاری بفهمم براش مفهوم قائلم. خب بلا فاصله بعدش میگه اذا خفی الجدران فقط سر، یعنی علیت انحصاری نداره. خب وقتی جملی رو مطرح میکنید که علیت انحصاری نداره، چرا ما زیر بار مفهوم بریم؟ از همون اول میگیم این جمل مفهوم نداره. و لعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، که یعنی اصلا کلا انکار عرض بکنم مفهوم در اینو جمل داشته باشن، وجهش هم عرض کردم. حالا اینکه بپذیریم فرمایش آخوند رو نپذیریم این بحث بعدیه. کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، هذا الوجه یعنی وجه آخر، وجه رابع. اگر سراغ عقل بریم، عقل وجه چهارم ثبوتی رو تایید میکند، عرف وجه دوم را، عقل وجه چهارم را. وجه چهارم یعنی چه؟ یعنی قدر جامع علیت داشته باشد. ببینید ما به سراغ عقل میریم، میگیم آقای عقل این دو دلیل رو شما تحلیل کن. دلیل اول میگوید اذا خفی الاذان فقصر، علیت خفای اذان را در قصر برای ما مطرح میکنه. دلیل دوم میگوید اذا خفی الجدران فقصر، دلیل دوم میگه خفای جدران است که وضوع بالقصر را دارد. آقای عقل اینو تحلیل کنید. خب عقل میگه من یه قاعده حکمی دارم، یه قاعده عقلی دارم، استحالت و صدور معلول واحد ان علتین، معلول واحد به خاطر قاعده الواحد لا یستر الا ان الواحد. دقت کردید؟ قصر معلول واحد است، لا یستر الا ان الواحد، قطعا لا یستر ان الاثنین. اگر صدر عن الاثنین بشود، اون قاعده استحاله صدور معلول واحد از کنم از اکثر از علت واحده، اون قاعده اشکال پیدا میکنه. پس آقای عقل چه بکنیم؟ ایشون میگه که به خاطر اینکه واحد را، قاعده الواحد را منسلم نکنید، باید یه قدر جامعی در حوزه علل بگیرید که اون قدر جامع علت واحده بشود برای صدور معلول واحد. خب ما قدر جامع را که فرضیه چهارم بود گفتیم قدر جامع خفای اذان یا خفای جدران، اون قدر جامع علیت دارد در قصر، مؤثریت دارد در قصر. این رو عقل این رو تایید میکنه. پس عقل وجه چهارم را، عرف وجه دوم ثبوتی را قبول میکند. این که عرف قبول میکنه رو ما باید مبسوط و مفصل بحث کنیم، رو اون سفرز بریم جلو. اما جناب آخوند این که فرمودید به قاعده عرض کنم که الواحد، ما میخواهیم بگوییم که عقل این وجه چهارم را که قدر جامع رو مؤثر میدونست تعیین میکند. یلاحظ علیه، به این فرمایش شما حداقل سه ملاحظه وارد است. ملاحظه اول، ما مفصل مکرر این رو بحث کردیم که قاعده الواحد در واحد شخصی جریان دارد، نه در واحد نوعی. واحد شخصی، ببینید وحدت شخصیه یا وجوده، این واحد شخصی نمیتواند علت از گنم بیشتر از واحد داشته باشد، این قبول. ولی در واحد نوعی چی؟ واحد نوعی میتواند علل متعدد داشته باشه. مثلا فرض کنید گرما در این خونه، این واحد به نوع است، میتواند علل متعدد داشته باشد، یکیش نار باشد، یکیش شمس باشد، یکیش چیز دیگه باشد. دقت میکنید؟ شما نگویید استحاله صدور واحد عن الکثیر پیش میآید. این استحال، این قاعده استحاله صدور واحد عن الکثیر مال وحدات بفرمایید شخصیه یه حقیقیه است. حالا اگر تازه بپذیریم استحاله صدور از کنم واحد عن الکثیر را، اگر بپذیریم مال وحدت شخصیه است. این اشکال اول. ما در مسائل اصولی و در مسائل فقهی هیچ وقت وحدت شخصیه رو که بحث نمی کنیم. میگه فلسفه است که وحدت شخصیه رو بحث کنه. وحدت ما وحدت به نوع، دقت میکنید، غالبا وحدت نوعی رو مطرح میکنه. خب این اشکال اول در این که شما میگویید عقل وجه چهارم رو تایید میکند. اشکال دوم، با فرض این که از اشکال اول صرف نظر کنیم، اشکال دوم اینه که این قاعده القاعده استحاله واحدا الكثير. این قاعده در امور علل طبیعی جریان دارد، نه در حوزه علل اعتباری. اشکال دوم، یعنی با فرض اینکه اشکال اول ما چشم پوشی کنیم، آقا قاعده الواحد در علل تکوینی جریان دارد. علل تکوینی یعنی حرارت، فرض کنید فل بیت فل دار. در علل اعتباری که این نیست که یه کسی بگه آقا بنده رئیسم این معلول ده علت است. چه اشکال داره استحاله صدور عرض بکنم واحد عن الکثیر به امور اعتباری شمول ندارد، در علل طبیعی وارد می شود. این آقایون تو جبر و اختیار هم بهش مفصل بحث کردن در علل طبیعی عرض بکنم. این حالا اگر بحث شد ما شاید بازشم کنیم. پس اشکال دومی شد که قاعده الواحد برای امور تکوینی هست نه برای امور اعتباری. اشکال سوم، شما میگید ما جامع حقیقی بین العلل رو تصویر میدیم. مولانا بعضی از جاها میشود جامع حقیقی ارائه داد، ولی در برخی از صور که عللیم را مطرح میکنیم نمیتونید جامع حقیقی بگیرید. چرا نمیتونید؟ چون یک علت از مقوله کیف است، یک علت از مقوله کم است. شما چجوری بین کیف و کم میتونید جامع حقیقی انتظار کنید؟ یا فرض اون مقولات تباین به ذات دارن. اگر از دو مقوله علت مطرح شد، شما در بین مقوله که متباین این هستن، شما چطوری میتونید جامع حقیقی رو مطرح بکنید؟ این که میگوید جامع. پس این اشکال سوم. این اشکال سوم لزوما در همه جا مطرح نیست، در اون جاهایی است که علل بفرمایید. بگید علل از مقولات متباینه باشد، از مقولات متعدده باشد، که تباین و مقولات تباین به ذات است. خب شما چطور میتونید از جاهایی که اختلاف به ذات دارد بگویید ما جامع ارائه میدیم؟ جامع در اون جاهایی است که وحدت مقوله داشته باشد، نه مقولات متبایره و متعدده. این هم اشکال سوم. پس این که میفرمایید العقل یعید و یا یعین و هازل وجه، یعین و هازل وجه، عقل وجه چهارم رو تعینن مطرح میکند، خیلی هم یعین خیلی هم تعینی نیست که شما میفرمایید یعین. و با این اشکالات حداقل اشکالات سگانه، بیشتر از این هم میشه بهش اشکال کرد. و انما الکلامی که فرمودید و لعل العرف یساعد و الوجه الثانی، این رو انشالله باید بحث بکنیم ببینیم در اون محتملات سگانه ما سراغ کدام محتمل داریم. پس یک، باید اتخاذ تصمیم کنیم. مرحوم نائینی اینجا فرمایشاتی آورده، باید بخونیم فرمایششون رو ببینیم. به هر حال حصر شکستن اولاست، انحصاری بودن را شکستن یا استقلالی بودن را شکستن، یک کدوم رو باید بشکنید. شما نمیتونید اخذ هر دو اطلاق بکنید. این یک. قبل از اینکه اینو بحث بکنیم، فرمایش مرحوم امام رو هم باید تحلیل بکنیم که این تعارض بین المنطوق و المفهوم که آقایون تقریبا مطرح کردن، یا بین المنطوق هاست، بین المنطوقینه، اولا و به زاد و بعد تصریح پیدا میکنه به وجود مفاهیم که اینا رو انشاءالله جلسه بعد بحث میکنه. الحمدلله رب العالمین.